روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و پیگیران گفتارهای صدای خراسان. این دفعه با برنامه روزنه از این صدا در خدمت شما هستیم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. و اما در این نوبت موضوع تحلیل پیامدهای نتیجه های انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی را با شما مطرح میکنیم. شنوندگان عزیز، قبل از پرداختن به بحث اصلی برنامه امروز، یادآور میشیم که شما میتونید گفتار روزنه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید و امید است همراهیتون را تا پایان این برنامه و انشاءالله در برنامه های آینده نیز همراه ما حفظ نمایید. پنجمین دوره انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی روز 1 نوامبر برگزار شد و مطابق نتیجه های اعلام شده، بلاک راست حامی نتانیاهو موفق شد با کسب اکثریت مطلق پیروز انتخابات شود. انتخابات 1 نوامبر پنجمین انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در 3.5 سال گذشته بود. 4 انتخابات گذشته این رژیم به ترتیب در مارس 2019، سپتامبر سال 2019، مارس 2020 و مارس 2021 برگزار شده بود. در 2 انتخابات و رأی‌گیری اولیه بدون تشکیل حکومت یا کابینه پارلمان پراکنده شد و رأی به برگزاری انتخابات دیگری داده شد. در انتخابات سوم، یعنی در مارس 2020، ائتلاف نتانیاهو و بنی گانتس منجر به تشکیل کابینه شد، اما خیلی زود طرفها به اختلاف رسیدند و پارلمان پراکنده و انتخابات نوی برگزار شد. در انتخابات چهارم نیز پس از آن که نتانیاهو در فرصت 42 روزه موفق به تشکیل حکومت نشد، نفتالی بنت و یائیر لاپید کابینه ائتلافی را با مشارکت 8 حزب با قشرها و طیف‌های مختلف سیاسی تشکیل دادند تا برای نخستین بار پس از 12 سال نتانیاهو از نخست وزیری رژیم صهیونیستی کنار برود. اکنون در پنجمین انتخابات پارلمانی این رژیم در 3.5 سال اخیر، نتانیاهو به عنوان رهبر حزب لیکود موفق شد در کنار حزب‌های دست راستی دیگر و راستگرایان افراطی 64 کرسی پارلمان را به دست آورد تا تردیدی درباره بازگشت وی به قدرت و همچنین تشکیل حکومت نوی رژیم صهیونیستی وجود نداشته باشد. نگاهی به کرسی‌های کسب شده توسط جریان‌های سیاسی در انتخابات اخیر رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که عامل اصلی پیروزی بلاک نتانیاهو افزایش شمار کرسی‌های راستگرایان افراطی می‌باشد. در انتخابات سال 2021 حزب لیکود 30 کرسی به دست آورده بود که در این انتخابات به 32 کرسی افزایش یافت. عامل افزایش 2 کرسی لیکود در قدرت نبودن نتانیاهو و قدرت تخریبی و علیه رقیبان بود. این در حالی است که یش عتید بر ریاست یائیر لاپید که مهمترین رقیب نتانیاهو در انتخابات اخیر بود 24 کرسی را به دست آورد که 7 کرسی از انتخابات گذشته بیشتر است. به عبارت دیگر، لاپید و یش عتید در انتخابات اخیر نه تنها متحمل شکست نشدند، بلکه 7 کرسی در مقایسه با سال گذشته بیشتر به دست آوردند. پس از لیکود و یش عتید، حزب صهیونیسم مذهبی که متشکل از رهبران افراطی یهودی است، موفق شد 14 کرسی پارلمان را به دست آورد، در حالی که در انتخابات گذشته تنها 6 کرسی را در اختیار داشت. این بیشترین تعداد افزایش در شمار کرسی های حزب هایی بود که سبب شد بلاک نتانیاهو به بیش از 60 کرسی برسد و بدون نیاز به حزب های رقیب توان تشکیل حکومت را داشته باشد. در رتبه چهارم نیز بلاک رسمی به ریاست بنی گانتس وزیر جنگ این رژیم 12 کرسی را به دست آورد که در مقایسه با انتخابات سال گذشته 3 کرسی نیز بیشتر کسب کرده است. حزب شاس 12 کرسی و یهدوت هتاوارو نیز 7 کرسی را کسب کردند که هر دو از متحدان نتانیاهو می باشند. این دو حزب هر کدام در انتخابات گذشته 9 کرسی کسب کرده بودند. حزب اسرائیل خانه ما با ریاست آویگدر لیبرمن وزیر دارایی رژیم صهیونیستی 5 کرسی را به دست آورد که 1 کرسی کاهش داشته است. عرب هایی که در انتخابات گذشته 15 کرسی به دست آورده بودند، در انتخابات اخیر جمعاً 10 کرسی به دست گرفتند و حزب کار که در انتخابات گذشته 7 کرسی به دست آورده بود، در انتخابات اخیر 4 کرسی کسب کرد. و اما موضوع مهم در زمین انتخابات اخیر رژیم صهیونیستی، تأثیر و نتیجه این انتخابات بر صحنه سیاسی این رژیم و همچنین بر سطح منطقه‌ای و پیامدهای آن خواهد بود. در سطح داخلی اگرچه نتانیاهو براحتی می تواند اکنون حکومت را تشکیل دهد، اما ضمانتی وجود ندارد که عمر کابینه وی به 4 سال برسد. واقعیت این است که بلاک راستگرای حامی نتانیاهو ماهیت ملی و مذهبی فاشیستی دارد. سیاست اعلام شده آنها گسترش شهرک‌های یهودی نشین در مناطق فلسطینی، تغییر در سیستم قضایی به خصوص کارکرد دیوان عالی و افزایش امتیازات جامعه مذهبی ارتدوکس است و همه این سیاست‌ها یهودیان سکولار و دنیوی و میانه‌رو را در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی تا سرحد نفرت از حکومت آینده نتانیاهو کشانیده است. این انزجار و نفرت می تواند آنها را به مقابله مدنی با بلاک راستگرا و تبدیل خیابان‌های سرزمین‌های اشغالی به صحنه تظاهرات علیه نتانیاهو ترغیب کند و کابینه راستگرا را تحت فشار شدید قرار دهد. گفتار روزانا را دنبال میکنیم با صحبت‌های دکتر سید رحیمی رضوی، کارشناس مسائل فلسطین اشغالی و غرب آسیا. لطفاً توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو بخش اول برای این که ببینیم الان فضا چگونه هست، اول به نظرسنجی‌هاشون باید مراجعه کنیم. تو نظرسنجی‌هایی که خودشون ارائه کردن، اقبال رو تو گروه های مختلف متفاوت دیدن، اما در طیف های مختلف هم فرق میکنه، هم اقبالی که نسبت به تبلیغات انتخاباتی نشون دادن و هم اینکه شرکتشون در انتخابات بود، نظرسنجی ها اینها رو هم نشون دادن. تو بخش اول باید بگیم صهیونیست های سکولار که عمدتا نگاه مذهبی ندارن به رژیم صهیونیستی و دنبال یک حاکمیت سکولار هستن، عمدتا هم از کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده اومدن، اینها بیشترین اقبال رو نسبت به انتخابات داشتن و دارن. اینها در انتخابات قبلی هم
از داخل این جامعه،
از داخل این جامعه، بله، اینها تو انتخابات قبلی هم مشارکت بالاتری داشتن نسبت به همه به سایر گروه‌هایی که در انتخابات شرکت می‌کنن. این جناح عمدتاً از جناح مخالف نتانیاهو حمایت می‌کنه، یعنی کسانی که به دنبال نگاه‌های اقتصادی و اجتماعی هستن و کمتر نگاه امنیتی و نظامی دارن، نه اینکه ندارن، اولویت میدن به نگاه‌های اقتصادی و اجتماعی. دومین گروه مذهبی ها هستن که بیشتر ما در ایران تحت عنوان حریدی ها میشناسیمشون، اما خب حریدی ها جامعه بزرگ مذهبی ها هستن. مذهبی های دیگه ای هستن مثل حسیدی ها و سایرین که این مجموعه مذهبی ها هم از بینشون بین 60 تا 65 درصد مشارکت مشاهده میشه. گروه سوم فلسطینی های ساکن سرزمین های اشغالی هستند که تحت عنوان عرب های 48 شناخته میشن. این مجموعه کمترین مشارکت رو دارن و نسبت به انتخابات گذشته هم تقریبا 10 درصد مشارکتشون کاهش پیدا کرده، زیر 40 درصد مشارکتشون در انتخابات ثبت شده. با این وجود باید بگیم که فضای جامعه رژیم صهیونیستی خیلی نسبت به انتخابات قبلی فرق نکرده، خیلی از آب و تاب بیشتری برخوردار نشده شرکت در انتخابات، اما خب اینطوری هم نیستش که بگیم هیچ خبری نیست. در جامعه فلسطینی ها آره خیلی انتخابات رنگ و بو نداره، اما آخرین ائتلافی که دولت رو تشکیل داد 8 از 8 حزب تشکیل شده بود.
دولت فعلی
یعنی دولتی که الان دولت موقته، 8 حزب در اون حضور داشتن. حضور 8 حزب یعنی اینکه این تکثره داره کم کم مشکل رو به وجود بیاره. این مشکل اصلی هست که به ساختارشون برمیگرده. تا حالا 2 بار هم تلاش کردن تو دهه 90 و اوایل سال 2000 تا 2002 که این مشکل رو حل بکنن با انتخابات مستقل نخست وزیری، یعنی اومدن انتخابات نخست وزیری مستقل برگزار کردن، اما خب با اون کار احزاب دیگه رنگ میباختن، فلز احزاب اعتراض کردن اون رو جمعش کردن. اما عامل دومی که توی این 4 دوره به طور ویژه عامل اصلی بوده خود نتانیاهوه. نتانیاهو به یک عامل تفرقه تبدیل شده. شما نگاه بکنید الان 8 حزبی که حالا سردمدارشون 8 نفر هستن که رئیس اون احزاب هستن و در ائتلاف حضور دارن، به غیر از حزب کارگر و حزب مرت که 2 تا حزب چپگرا هستن، کاملا سیستم کمونیستی و کارگری رو بهش اعتقاد دارن، 6 حزب دیگه رؤساشون کسانی هستن که یا وزیر نتانیاهو بودن یا عضو لیکود بودن و با نتانیاهو کار کردن، اما به مرور به خاطر یک جانبه گرایی و تندروی های نتانیاهو ازش جدا شدن. الان انتخابات بنبست سیاسی رو شخص نتانیاهو به وجود آورده. این از دست رفتن آرا به معنی تنزل بزرگترین حزبه. در هر جهت این 2 عامل الان این بنبست رو به وجود آورده و هیچ افقی هم برای آینده اون وجود نداره.
یعنی هم بودن نتانیاهو و هم نبودنش به نوعی دامن میزن هر کدوم به یک شکلی به این نابسامانی سیاسی.
بر ترتیب به نظر می رسد نتیجه های انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی سبب افزایش شکاف میان تل ابیب و واشنگتن نیز خواهد شد، زیرا دولت دموکرات کنونی در آمریکا رابطه چندان دوستانه‌ای با بنیامین نتانیاهو ندارد و نتانیاهو نیز خواستار به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در آمریکا است. در همین راستا روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در تحلیل نویش نتانیاهو در سفر به واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد که از لحاظ سیاسی و فیزیکی ضعیف است و انتظار می رود در انتخابات میان دوره‌ای شکست تلخی را دچار شود و این امر از نظر نتانیاهو یک چالش و مشکل نیست بلکه یک فرصت است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه روزنه همه شما عزیزان را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.